بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس برائت استاد احسنی 26400 صفحه 25.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب رسیدیم به آیه پنجم، آیه 42 سوره انفال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذ انتم بالعدوة الدنیا و هم بالعدوة القصوى و الرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولكن لیقضی الله امرا کان مفعولا لیهلك من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه و ان الله لسمیع علیم. خب در این آیه شریفه که عرض کردیم، آیه 42 سوره انفال هست، در مورد غزوه بدره. غزوه بدر توی این آیه تصویر بود فهمت در اون هنگام که شما در طرف پایین بودید و اونها در طرف بالا. این مکارم تو ترجمه اینو کنایه گرفته است دست برتری داشتن در میدان، که میگن اصطلاحاً وقتی در میدان دست برتری دارید اینه که اینایی از اون گرفته، که مکان منظور مکان واقعی نیست، منظور اینه که شما در حال شکست بودید، دست پایین رو داشتید. و رکبو اسفل منکن، اما این اسفل اینجا مکانی میگه اون پارگان چی بود؟ پایین بود از نظر مکان. ولو تواعدتم لاختلفتم، به حدی هم اون جنگ سخت بود، اون به قول معروف زمان در جنگ سخت بود، اگر با هم وعده ای میذاشتید هم لختلاف کن فیلمی ها میگفتی آقا ما مثلا وعده میذاریم از سمت چپ حمله کنیم به سمت به قول معروف نیروهای دشمن و ساعت چند با این نیرو میرفتیم ایشکی نمیده از ترس و از سختی. خب ولی همه اینها برای این بود خداوند کاری رو که میباید انجام شود تحقق ببخشد. لیقضی الله امرا، تا چی؟ اینجا مهمه، تا اینکه هلاک شود از روی اتمام حجت اون کسی هم که زنده میشود از روی اتمام حجت میشه. میگه من حیه ان بینه من هلکه ان بینه، هر کسی هلاک شد با بینه میشه. استدلال چیه؟ میگم اولا هلاکت شامل عقاب اخروی که هلاکت به دائمی هستن میشه، هلاکت صرفا به معنای هلاکت دنیاوی نیست، عقاب رو هم شامل، چنانچه حیات سعادت اخروی که حیات واقعی هست رو هم شامل. حیات صرفا این نیست که تو دنیا زندگی کنه، بلکه حیات اصلی کجاست؟ آخر مقدمی هست. مقدمه دوم میگیم خداوند متعال هلاکت و حیات متوقف بر بینه کرد. ذل یحل که من هلك ان بینه، یحیا من حی ان بینه. بینه رو در لغت وقتی واکاوی میبینیم میکنیم میبینیم به معنی دلیل واضحه. بینه معنی دلیل واضح، چه دلیل عقلی چه دلیل ذهنی. مثلا من عبارت راغب آوردم، راغب در مفردات الفاظ قرآن بینه رو اینطوری معنی میکنه، از دلالت الواضحه عقلیتن کان او محسوسن، منظور دلیل واضح و روشن. پس نتیجه در صورتی که دلیل نقلی یا عقلی واضح و روشن وجود نداشته باشه، هلاکت و عقابی هم در کار نخواهد. خب این استدلال درسته یا نه؟ من رو به شیخ این استدلال هم نمیپذیرم. اینطوری بیان می در دلالت روایت تعملون ظاهر، و تعملون ظاهر چیه؟ توضیحی نداره. اما چی اینطوری توضیح دادن کلام مرحوم شیخ رو؟ گفتن مراد مرحوم شیخ اینه که بخوام توضیح بدیم چند تا با مقدمه وار میریم جلو. میگیم آقا شأن نزول آیه در واقع جنگ بدر. درسته؟ شأن نزول در واقع جنگ بدر اتفاقات موجوده در جنگ میگه. مراد از هلاکت و حیات هم کشته شدن و سالم موندن از این جنگه. یا مراد اسلام و کفر. یعنی مسلمان شود یا کافر شود. بحث هلاکت هلاکت اخروی نیست. چرا؟ چون داره اخبار میکنه قضایای جنگ بدر رو. وقتی تو فضای جنگ بدره یعنی داره تو اون فضا صحبت میکنه. مراد از بینم اینجا مراد معجزاته و اون کمک های غیبی است که خداوند در جنگ بدر آورد. این اون کمک ها که شما در جنگ بدر بهتون شد، اون معجزاتی که انجام شد، اینا همه برای چی بود؟ برای این بود که آقا مسلمان شدن و کافر شدن از روی بینه و اتمام حجت باشه. پس آیه نهایتا در مقام بیان اتمام حجت همین، نه اینکه آقا اگر این بینه نبود عذابی هست یا نه. ببینید اتمام حجت یه چیزه، بحث توقف عقاب بر بیان چیز دیگه یه. خیلی وقتا هست میگیم اتمام حجت یعنی چی؟ یعنی حجت وجود داره، نیازی هم نیست شعاره بیان کنه، اما اتمام حجت انجام میشه. کما اینکه وقتا میدید پدر به بچهش یه حرفی رو میزنه، بچه انجام نمیده، بعد میاد چیکار میکنه؟ یه صحبتی باش میکنه به عنوان اتمام حجت. خب آیا تنبیه کردن بچه متوقف برای اتمام حجته؟ آقا بچه بهش تصمیم دادی انجام نداد، اتمام حجت متوقف نیست برای اتمام حجت. فقط برای چیه؟ فقط برای اینه که تو بحث این که احتمال هدایت وجود داشته شون احتمال هدایت دیگه کلن منتفی بشه. بعدا دیگه نه که کوتاهی شد، آقا شاید خدا دوست داره که افراد رو تا حد امکان هدایت کنه. برای همین که با زبانهای مختلف با بیانهای مختلف میاد احکام رو بیان میکنه، واقعیتها رو بیان میکنه، به سمت هدایت راهنمایی میکنه با لسانهای متفاوت تا اون هدایت تحقق پیدا کنه. آیا این لسانهای متفاوت برای غاب لازمه؟ لازم نیست. لازم نیست که، یعنی حتی اگر این بیانهای مختلف رو شعاره بیان نکنه، خداوند بیان نکنه، افراد معصیت کردن، کافر شدن، با احکام الهی مخالفت کردن، پس ربطی به بحث ما نداره. آیه نهایتا در مورد اتمام حجته، در حالی که بحث ما در مورد عقاب در صورت مخالفته. حکم واقعی اونجایی که بیان وجود داره، بحث براعت دیگه قبل عقاب بلا بیانه. خب این نتیجه ای که مرحوم شیخ میخواد از این آیه تمسک ببینیم و فیه بفهم و من ها قولو تعالی لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی من بینه و فی دلالتها تأمل و ظاهر. تأمل و ظاهر میگیم آقا این وقت اتمام حجت داره میگه در مورد یه مناقشه عمومی اینجا مرحوم شیخ داره. خب بفرمایید، شما بفرمایید. خب
چرا از آن حجت میکنند؟ از اون که هیچ
خب هیچ حجت
هم باشه، پس چرا از آن حجت برای
خب میخوایم بگیم آقا برای بیان برای اتمام حجت لازم، اما بیان برای عقاب لازم نیست. اشکالی داره؟ آقا برای اتمام حجت بیان لازم، اما برای عقاب صرف احتمال حکم کافیه. کما که حق التایی که مثلا چیزی سر رو نمیگیره، با هم تعارض که نداره، تنافی که نداره. آقا مثلا اون عذاب دنیوی آخری که خودتون فرمودید یا رفقا دیگه فرمودن تو اشکال، آقا این اولویت چیه؟ این هم حتی اونجا وجود داره. برای اتمام حجت بیان لازم ابن نداره، اما برای عقاب صرف احتمال حکم کافیه. نبا هم تضاد داره، تنافی داره. دقت میکنه اینا هم تنافی داره، بین تضاد به تنافی که وجود نداره اینا. بله. سر فقط هم این در گفتیم یه وقت ایمان و کفر هم میتونه باشیم این خواهر هم درستیم من رو استاد مناقشه عمومی داره یعنی مناقشه وارد میکنه به همه اون آیاتی که تعالی آورد میفهمد این مناقشه شون لب بشینه یه جمله ما بخواهم بگیم این آیات بر فرض دلالت مورود عدده احتیاط هم بگیم این آیات بر فرض دلالت بر براعت مورود عدده احتیاط توانای مقابله با عدده احتیاط نند اگر عدله احتیاط ثابت بشه این آیات با اون تعارضی ندارن کلش با لب بشینه توضیحش چیه؟ میگیم آقا برفرض این که این آیات داله بر براعت باشن براعت رو متوقف بر بیان اعلام کنن یا لیهده که من حلکی هم بینم درسته ما کن نمازدبین حتی نبسن سودا و آیات دیگه هست متوقف کردن بر بیان بیانم اهم از بیان بر حکم باقی بیان بر حکم ظاهری اهم دیگه از اون طرف احتیاط بیان بر حکم ظاهریه اگه شما دلیلی برای احتیاط داشته باشید یعنی دلیل داره میگه حکم ظاهری در موارد شک در شبهات تحریمیه احتیاط پس بیان دارید نتیجتاً این میشه که نسبت این آیات و ادله احتیاط نسبت وارد موروده چون وقتی ادله احتیاط وجود داشته باشه ادله احتیاط هم معتبر بشه موضوع آیات که عدم بیان بشه به اجدان از نهایت چیزی که با این آیات شما میتونید تمسک بکنید استفاده بکنید براعت در فرضی است که ادله احتیاط کامل نباشه صحیح نباشه اما مهم برای اینه که یک ادله ای رو برای براعت پیدا کنید که با ادله اخباری ها برای احتیاط بتونه درگیر بشه تنه به تنه اونها بزنه این برای خیلی اهمیت داره با اینم یرد علی کل میفهمد و یرد علی کل ان نهایت مدلوله ها نهایت مدلولشون چیه؟ عدم المؤاخذه علی مخالفت النهی المجهول عند المکلف لو فرض وجوده واقعا ای که مؤاخذه نمیشید اگر نهی رو که شما نمیدونید اما واقعا وجود داره مخالفت کنید اگر نهی واقعی شما مجهول رو براتون مخالفت کنید عقاب نمیشید اینا میگه دیگه فلا ينافي ورود الدليل العام على وجوب اجتناب ما يحتمل التحريم پس منافات با ادله احتیاط نداره ادله احتیاطی که به نحو عام دلالت میکنن برای اینکه اجتناب اون چیزی که احتمال تحریم داره واجبه و معلوم ان القائل بالاحتیاط و وجوب الاجتناب لا يقول به الا عن دليل علمي و مشخص اون کسانی که غالب احتیاطن غالب وجوب اجتنابن مدعاشون اینه که ما دلیل علمی داریم یعنی ادله احتیاط موجب علمه برای ما پس ادله احتیاط میشه وارد و هذه الآیات بعد تسلیم دلالتها غیر معارض از لذالک الدلیل این آیات اگه دلالتشو قبول کنیم با ادله احتیاط معارضه نداره چرا چون مورود اونهاست بلی هم این قبیل الاسب به نسبه الان مثل رابطه حسل و امارا که بود اونجا میگفتیم بحث قبط قابلا بیان و امارا در یه اعتبار اماره بحث برود مطرح کرد اینجا این هم همونه کمالا روشن انشاءالله بریم آیه بعدی آیه ششم قل لا اجدو ششمون آیه که برای برات تمثل شده آیه 45 سوره انعام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا احل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم این آیه در مقابل تقابل پیامبر با یهودیاست. یهودی‌ها از نظر احکامی خیلی سختگیرن. یعنی تو به خصوص خوراکی ها قاعده اولیه از نظر یهودی ها حرمت، مگه یه دلیل بر جواز داشته باشه. برای همین یهودی ها برخلاف مسیحی ها گوشت خوک رو حرام میدونن، حتی یهودی ها گوشت شتر هم ظاهرا حرام میدونن، یعنی حتی گوشت شتر هم حرام میدونن، گوسفند و گاو و اینا خیلی محدود غالب حرمت حدلیت هم به خصوص در حیطه خوراکی. یا هم بعد در تقابل با یهودی ها از طرف خداوند مأمور میشه که اونا استدلال کنه، یه یهودی چیه برای خودتون قاعده درست کردید که اصل اولی حرمت همه چی حرام عدم؟ قل لا اجدو، پیامبر به اونا بگو لا اجدو، نیافتم فیما او یعنی در احکامی که خداوند به من وحی کرده محرمن، حرامی رو علا تا امنیت همون بر هر خورندی حرامی رو نیافتم مگه این تعداد، غیر این تعداد همه حلاله. خب یعنی چی؟ استدلال چیه؟ ببینید حالا این مایه رو بخواهد معنا کنیم بخون معاشق ندارم، در آنچه من منوح شده هیچ غذای حرامی نمیابم به جز اینکه مردار باشه یا خونی که از بدن حیوان بیرون ریخته یا گوشت خوک که همه اینا پدیدن یا حیوانی که به گناه هنگام سر بریدن نام خدا برده شده، نام غیر خدا برده شده. اما کسی که مستر بشه بدون اینکه دنبال لذت یا زیاده روی باشه اونم باز اینا براش حلاله. یعنی میخوام بگیم اینایی هم که گفتیم حرامه برای مستر در حال اضطرار حلال میشه، البته در صورتی که زیاده روی نکنه، فقط به میزانی که جانش رو حفظ کنه بکنه، نه اینکه آقا حالا گوشت خوک رسیده و بسم الله کباب کنه، نه، به میزانی که حفظ جانش بشه و از اون برم وقتی میخوره با اشتها نخوره، اون بحث اینکه آقا من خوشم میاد و لذت دارم، برای مستر به قول من میزانی که همون استدلالش برطرف کنه. پروردگارت آمرزنده و مهربانه و از مستر میبخشه. خب این آیه اینه، استدلال چیه؟ میگم آقا یهود تشریعاتی رو در خوراکی ها داشتن، اصل اولی در نظر اونها حرمت اک بوده، فقط بخشی از خوراکی ها رو حلال میدونستن، حتی مثلا قائل به حرمت گوشت شتر خوکم که واضحه اونم قائل. پیامبر اکرم در مقابل با یهود بیان میکنه آقا اصل اولی در خوراکی ها هندیت، مگر مواردی که خداوند متعال تحریم کرد، اونوری باید ببینیم. این استدلال اینجا مهم میشه، پیامبر عدم وجدان گفته لا اجدو، لا اجدو فی ما اوهیه، عدم وجدان، عدم وجدان رو کافی در هندیت گفته، همین که من حرمتش رو نیافتم حلال. پیامبر اینطوری بیان میکنه دیگه، خداوند داره به پیامبر دستور میده که اینطوری استدلال کن، همین که نیافتم حلال، پس عدم وجدان کافی بود. اینو قبول داریم، اینو دقت کنیم، اینو قبول داریم که پیامبر به احکام واقعی عالمه، اینو قبول داریم، و عدم وجدان پیامبرم موجب علم به اینه که واقعا اینطوری نیست، معنا نداره که بگیم آقا پیامبر حکمی رو نیافت و واقعا حکمش این نیست. وقتی پیامبر میگیم آقا نیافت یعنی چی؟ یعنی واقعا حکم این نیست. تو نفس پیامبر این حرف درسته، بین عدم وجدان و عدم وجود، بین عدم وجدان و عدم وجود در حق پیامبر تلازم وجود داره. یعنی اگر پیامبر در اون احکامی که خداوند بهش وحی کرده حکمی رو نیافت، محرمی رو نیافت، قطعا حرام نیست، چون خداوند همه محرمات رو به پیامبر القا میکنه و بیان میکنه، این قبوله. همون نکته استدلال ما چیز دیگه ایه، نکته استدلال ما اینه که تو این آیه از وجدان تعبیر شد، به نور وجدان اومده مانور داده خداوند، نه روی عدم وجود، نگفته قل لا یجدو، گفته مثلا لا یوجدو، گفته لا اجدو، من وجدان نمی کنم، من نمی یابم، درسته؟ پس مهم اینه که تعبیر شده به عدم وجدان، این اون عدم وجدان اهمیت داره، عدم وجدان در مورد هر کس دیگه هم مصداق پیدا کنه، چه پیامبر چه غیر پیامبر، قرار جاریه در این دفت. پس همون نشون میده هرگاه حرامی رو علم نداشتیم، یعنی وجدان نکردیم، عدم وجدان، این در ظاهر حلاله، انجامش هم بدون نشون معلومه. شخص استدلال قبول نمی کنه، نکتش هم همون نکته که الان ما گفتیم تقریبا، میگه آقا شما وقتی دارید میگید بین شما وقتی دارید میگید بین وقتی شما میفرمایید در حق پیامبر بین عدم وجدان و عدم وجود تلازم وجود داره، در حق پیامبر اینطوریه. وقتی در حق پیامبر عدم وجدان و عدم وجود تلازم داره، تغییر عبارت، شما تأکیدتون روی اینه که عبارت لاعجد رو استفاده کرد، این تغییر عبارت نهایت یه اشعاریه، به حد ظهور و دلالت نمیرسه، چون نیست که یه شروع مانوب دار یه تغییر عبارت. حالا پیامبر میتونسته بگه آقا حرامی وجود ندارد، میتونسته بگه حرامی رو پیدا نکردم، تغییر عبارت داده. این تغییر عبارت معلوم نیست نکتش اونی که باشه که شما میگی، صرفا به قول مرحوم آخوند تغییر عبارت شاید برای چی بوده؟ برای این بوده که اونا با اونا همراهی کنه. تغییر عبارت برای این بوده که مثلا یه احترامی به اونها بذاره، نگه مثلا تغییر گفت شما دیدید بگید آقا وجود ندارد، طرف میگه این خودش همه چیزدان فرض میکنه، بس مثلی تصویر کنه آقا من پیدا نکردم، خیلی برای همراهی طرف بیشتر داره، آقا اینطوری نیست، این گونه نیست. از نظر نحوه مراودات اجتماعیه که در مراودات اجتماعی این نوع تعبیر در مراودات اجتماعی بیشتر مرسومه، به نحوی هست که اون طرف مقابل حساسیتش رو هم بر نمیانگیزه، پس این تغییر تعبیر نمیتونه استدلال بشه بهش، شما فقط اون تغییر تعبیر میخواست استدلال کنید، این خیلی واضح نیست نکتش همین باشه. این هم اشکالی که مربوط به استدلال بنایه داره. و نهایتا میفرماید که اگر فرض کنیم آیه داله بر براءت هم باشه، محدودهی که پیامبر درش فحص کرده تا عدم وجدان و احراز کنه، محدوده چی بوده؟ احکامی بوده که خداوند براش صادر کرده، فیما اوهیه، محدودش در احکامی که خدا وحی کرده. اما ما وقتی میخوایم بگردیم محدوده احکامی که میگردیم چیه؟ اونه که به دست ما رسیده، چقدر از این بین از بین رفته. پس محدوده یه فحص پیامبر با ما هم فرق میکنه. اگه فرضاً بپذیریم عدم الوجدان در احکام الله صادر دلیل بر براءته، اما نمیتونیم بگیم عدم الوجدان در ادله باقی مانده دلیل بر براءته، این دو تا تلازم نیست، بحث ما دومیه، ما دوباد دومی هستیم، یه اشکال دومیه. ببینید و منها قوله تعالی مخاطبا لنبیه، قول پیامبر، قول خداوند خطاب به پیامبر تو ولد به من اینجا تلقین میکنه، پیامبر چه تلقین میکنه؟ طریق بر رد کنند یهود، این که چجور به یهود رد بکنیم، حیث هر و مفرز ما رزم همون باز دران علی، بعضی از حلال ها رو که خدا بهشون روزی کرده به دروغ میگفتن خدا حرام کرده، تشریف میکرد چی؟ قل لا عجل الا هو یلی حر علا ضاع من یتعمه الا یکون میتتن او دمیت و ابتل. اینجا داریم چکار میکنیم؟ تقریب استدلال میکنیم. فابطل تشریعهم به عدم وجدان، باطل کرده تشریع اونها رو به عدم وجدان، ما حرم و فی جملت المحرمات التي اوحی الله تعالی الی، باطل کرده تشریع اونها رو به اینکه نیافت ما حرم و نیافت پیامبر اون چیزی که اون یهود حرامش کرد در جمله محرماتی که خدا وقت گرده بی متعلق عدم وجدان، یعنی نیافته است، درسته؟ در چه محدوده ای؟ فی ما رویه آیا رجبی کلا امروز من مداد دستش گرد نه نه و شکلی بکنم دیروز هر لحظه چی بگو چرا صدا می نمیدش بعد مجبور شد خط بزنه گوه آقا ننویزیم بهتره آما شوخی میکنم تغییر کلاس و یه دفعه تیکیه من داده برای تغییر زاره، وگرنه ما جرات نداریم جسارت کنیم. و عدم و وجدان هی ذالک و عدم و وجدان هی ذالک فیما و یلک و این که پیامبر نیافت ذالک محرم رو فیما و علی در محدوده احکام اللهی که بر شده و این کان دلیلا قطعیا علی عدم الوجود. اصلا دلیل قطعی بر عدم وجوده. چرا دلیل قطعیه آقای نظری؟ چون پیامبر به همه احکام عالم دید، خدا همه احکامش الغا کرده. اگر اون احکامی که خدا بهش الغا کرده حرامی نبود، قطعا حرام نیست. دلیل قطعیه. پس نمیشه استدلال کرد الا، حالا که استدلال رو درست کنیم، الا اندفع تعبیر به عدم وجدان. هم که تغییر تعبیر کرده، از کلمه عدم وجدان استفاده کرده، دلالت میکنه برای این که عدم وجدان در حکم به حرمت، در ابطال حکم به حرمت کافیه. این تغییر تعبیر برای مکنه. لیکن من انصافا به همین میخواد دیگه، آقا این میزان تغییر تعبیر اینقدر روشن نیست که شما میخواد تمام استدلال روش بچینی. شاید تغییر تعبیر نکات دیگری داشته باشه، نه اینکه عدم وجدان خصوصیت داشته باشه. لیکن در انصاف غایت هم اینه که در عدول از تعبیر به عدم وجود به عدم وجدان اشاره به مطلبه که گفتیم. مرحوم آخوند توی حاشیه میگه حتی اشاره هم نداره. و اما دلالت فلا، اما دلالت فرحن نداره. فلذا قال فی الوافیه، در وافیه اینطوری فرموده، و فی الآیت اشعار. اشعار چی بود؟ فرقش با ظهور. اشعار با ظهور فرقش چیه؟ ظهور اشعار درجه رتبه پایین‌تری از ظهور، به نحوی که موجب زن نشه. ظهور یعنی زن به مراد حاصل بشه، ظهور یعنی زن به مراد حاصل بشه. اشعار زنده مراد نیست، یک وهمه. مثلا قبلی مثلا 40% احتمال بودید مراد می باشه. مثلا شما تصور بکنید احتمالات یک معنایی، احتمالات یک کلامی مثلا 4 احتمال باشه. احتمال مراد از این کلمه 4 احتمال باشه. خب اگه این 4 احتمال به صورت مساوی تقسیم کنید، یعنی هر احتمال 25%، درسته؟ اما حالا نسبت به یکی از این 4 شما مثلا 30% تا 40% احتمال دید، یعنی احتمال این معنا نسبت به احتمال معانی دیگه بیشتر باشه، اما به حد ظهور نمیرسه. در بعد ظهور نمیرسه. چرا بعد ظهور نمیرسه؟ چون موجب زن نمیشه. 30% 40% بیشتر بیشتر به عنوان معید بسونه باده بشه به عنوان استدلال. بله
بسونت به براید استدلال میکنم
که
بسونت به براید استدلال میکنم.
بله
بعد اینا ترکیه هم که قیاس رو قبول دارن، مطمئن شما متوجه بدید قیاس رو از این با قبول دارن که احکام صورت کامل به دست ما نرسیده.
نه دلیل استدلال فقط معلوم نیست دلیلشون بر حجیت قیاس انصداد باشه. حتی اگر دلیلشون بر حجیت قیاس انصداد باشه، با اینها جریان برات چش کرده. ببینید مشکل در انصداد اینه که میگه معظم، این کلمه دقت، معظم احکام و غالب احکام ما دلیل برش نداریم. پس اگه شما برای غالب احکام دلیل پیدا کردید ولی بخشی از احکام دلیل نداره، این مشکل انصداد برطرف میشه، میتونید رجوع کنید به برات. پس حتی اگر حجیت قیاس از باب انصداد باشه، مدعی نیست که در تمام موارد میتونم با قیاس حکم پیدا کنم. نه، خیلی مواقع هست با قیاس نمیتونم حکم پیدا کنم، موجب زن نمیشه، اونجا باید به برات هست، مشکلی نداره با این. درسته؟ خب ما انه اشکال دوم، اشکال دوم چی بود؟ اشکال این دوم محدوده تتبع و فهم نسبت به پیامبر ما اوهیت. ما بحثمون تتبع و فقط فیما بقیه است در احکام باقی مونده. خب اینو که هم خیلی فرق میکنه، طول زمان خیلی از روایات از دست ما رفته، اینا تلازمی بینشون وجود نداره. من نقول اصول به دلالت ها، اگر قبول کنیم دلالت بر براءت، غایت مدلولش اینه که عدم وجدان تحریم در اون احکامی که از خداوند صادر شده، یعنی ما اوهیه به پیامبر بوده، این موجب عدم تحریمه، نه عدم وجدان در اون احکامی که برای ما باقی مونده. بعد از این که میدانیم بسیاری از این احکام و ادله از بین رفته، از ما مخفی شده، چقدر کتب و روایات در طول زمان منجرس شده و نابود شده. و تیاتی توضیح و داره که در استدلال به اجماع العملی علی آزار خب اینم آیه بعدی بفرمایید. نکته اینی چند دقیقه من دو سه دقیقه استراحت کنم خسته شدم. بگید نکته ای داری آیه در دمیم که تمام بخون بگید. نه نکته ای نداری پس روزی بدم آخری جلسه من خسته ایدم باشه کنی وقت داری من یعنی من بیشتر خسته شدم. ساعت اولتون بود هر شبه مشکل است کنید داشتید یعنی اول ساعت هشت من هفت روز سر کلاس هم یعنی بیگم دارم خسته حتی هفت روزش شاگرد بودیم استاد نبوده ما با این ها. آیه هفت چی؟ آخر ساعت هفت رو بس استاد اینا بودیم و باید سنگین هم بود آیه هفتم آیه 19 هم سوره انعام. آیه قبلی چند بود؟ آیه چندم بود؟ اونم سوره انعام بود. آیه 45 بود. حالا آیه 19 هم سوره انعام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شبیه همون آیه است. و ما لکم الله تأکلوا مما ذکر اسم الله علی و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم و این کثیرا لیضلون به اهواهم بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین. این فرمود آقا ما لکم، ما لکم هیئتی است که برای توبیخ میکنی چتونه؟ قومیش میشه چتونه دیگه آقا چتونه؟ چرا؟ چرا این تویی هست؟ توبیخ ها؟ چتونه؟ آه نمیگم به بچه ها قومی مگه؟ به بچه ها قومی بچه کجایی؟ بچه کجایی؟ کجا قوم؟ آن بازه با کلاس ها قومن آذر و سامندون و اون طرف ها ها؟ آن بچه سامندون به قول مرمو پنجلی شنیدی؟ همون اطراف تامندون اونجا اشقلی اون طرف ما پنجلی شد اشقلی اون طرف در من متولد با من نه اصلیت همون که نه متولد با من. خب میگه مالکم چرا تو بیخونم الا تأکل نمیخوری مما ذکر اسم الله علیه از اون گوشت هایی که با نام خدا ذبح شده گوسفند رو مثلا با نام خدا ذبح شده چرا نمیخوری و قد فصل لکم ما حرم علیکم در حالی که خداوند محرمات رو باز کرده واسه گفته تفصیل داده و اینم جزشون نیست. اینه دیگه منظور اینه دیگه خداوند محرمات رو گفته اینم جزشون نیست الا مستورر تو مدعی مگه اینکه مستر بشید یعنی اگه تو مسترم بشید اون ما فصل لکم ما فصل ما حرم علیکم هم با حلال میشه یعنی خدا انقدر براتون راحت گرفته تو محرماتی هم که گفته مقیده به چیه؟ عدم اضطراره. و این نکثیرن بسیاری از مردم لیضلون به احوائهم به غیره با اون هوای نفسشون گمراه میکنن در حالی که علم و آگاهی هم ندارن مردم رو گمراه میکنن. چه نازم همون یهوده او من این به قول من راهبان یهودی و اینها با حرفای خودشون و با مطامع نفسانی و با هوای نفس اینا میان چیکار میکنن؟ میان مردم رو گمراه میکنن. از یه طرف میگن آقا گوشت شتر نخوری، از یه طرف میگن آقا ربا بدید، ربا اشکال نداره، ربا حلاله دیگه، اصلا معروف یهودی، اصلا یهودیان میدونید که یهودیان بانکداری رو یهودیان تاسیس کردن. اصلا یه بانکداری هم اصلش چی بوده؟ اصلش بحث میگن بانک، اینطوری میگن، حالا درست یادم نمیاد، میگن بانک در حقیقه اون اصطلاحی بوده که یهودی اون روزگارای یهودیش هم شده بنکی بشه بودن بنکی این تحت شده باش از همون درست شده میگم هم چقدر درست هم این نربکه و اعلا بود. خب این تحقیق استدلال چیه؟ میگه خداوند متعال بیان میکنه و محرمات برای شما بکنه قد فصل لکم ما حرمات. بعد یهودیان رو هم به علت امتناع از خوردن گوشت هایی که حرمتش در محرمات تفصیل شده وجود نداره مزمت. نتیجه هر آن چیزی که حرمتش در کتاب و سنت که مبین شریعتن بیان نشده باشه مباحث. معلومه شد اینجا اول میفهمه ظهور این آیه از آیه قبل بیشتره، یه مقدار ظهورش بهتر اگه قبول کنیم. چرا؟ چون در آیه قبل فقط بیان میکرد حکم به حرمت چیزی که حرمتش در احکام الله یافت نشده جایز نیست. میگه آقا چرا میگه حرامه؟ همین. اینجا میگه آقا چرا ترکش میکنی؟ چرا ملتزم هستی ترک کنی؟ این اونجا ناظر به ناحیه افتا بود. چرا میگی حرامه؟ اینجا ناظر به ناحیه عمله. تو براعت ما دنبال عملی که بخوام بگیم آقا ما اونجا شاید کسی بگه آقا من حکم به حرمت نمی کنم اما احتیاط میکنم. احتیاط خوبه. نه اینجا خدا میگه چرا احتیاط میکنه؟ انجام بده. پس این دلالتش واضح تره، چون اون روایت آیه قبلی ناظر به مرحله افتا و حکم بود، در حالی که ناظر به مرحله عمله و میگه آقا چرا به صرف احتمال حرمت ترک میکنی؟ باید انجام بدی بخور. در حالی که این آیه بیان میکنه انجام دادن کاری که حرمتش در احکامی که بیان شده یافت نمیشه بدون اشکاله. پس این آیه احتیاط رو هم نفی میکنه، وجوب احتیاط رو هم نفی میکنه، یا احتیاط واجب نیست، در حالی که اون آیه وجوب احتیاط رو نفی نمیکنه، صرفا میگفت آقا نگوی حکم خداست، اما من از باب احتیاط ملتزم به ترک میشم، اینو که نقل نمیکرد. اما با این حال مناقشه داره. اینو ببینید تا بسید مناقشه است. و منها قول او تعالی و ما لکن هلا تأکلو من ما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکن ما حرم علیه، یعنی ما خلو به ما فصل یا ما فصل اگر خالی باشه اون چیزی که تفصیل داده شده از ذکر هذا الذی یجتنبونه، از ذکر این چیزی که شما مشتنه اجتنام میکنید شما چی میگم مستحب به توبیخی. ولعل هذه الآیه از همین سابقت ها، این آیه شاید ظاهر سر باشه، لعن سابقه دلت الان نه، آیه سابقه داله بر حرمت تشریع بود، آیه سابقه داله بر حرمت تشریع بود، دلالت میکرد که انو لای دوگر حب جاید حب به حرمت اون چیزی که تحریمش در احکامی که خداوند وحی کرده وجود نداره. میگه آقا حکم کردن جایز نیست، تشریعه. آقا تو خودت چرا حکم میدی؟ چرا نسبت میدی به خدا؟ در حالی که این آیه دلالت میکنه لا یجوز التزام و ترک الفعل، جایز نیست ملتزم شدن به ترک فعل در صورتی که فیما فصل وجود نداره. میگه آقا ملتزم شدن به ترک فعل یعنی احتیاط، حتی احتیاط هم جایز نیست. و این لم یحکم به حرمته، هرچند حکم به حرمت هم نکنه، هرچند شما نسبت به خدا هم ندید، هرچند تشریع هم در کار نباشه، فیبطل وجوب الاحتیاط ایزن، پس این آیه وجوب احتیاط را نفی میکنه در حالی که آیه قبلی وجوب احتیاط نفی میکنه. با این بیان میتونیم بگیم که آقا این آیه میتونه معارض با ادله احتیاط قرار بگیره، در حالی که آیه قبلی بر فرض دلالت مورود ادله احتیاط میشود. اینا میشه الا ان دلالتها موهونت و من جهده روشه مناقشه داره. مناقشه دقت کنید، مناقشه اینه، میگه آقا ماهی موصول اینجا دقت کنید، قد فصل علیکم ما هستم، ماهی موصول منش آن بودیه تفصیل داده بر شما هر آن چیزی را که بر شما حرام کرد، درسته؟ ما عامه شامل جمعی احکام میشه. این مقدمه اول خیلی واضحه. مقدمه دوم اینه که میگه خداوند تمام محرمات باقی رو بیان کرد، معنی مقدمه اول این بود و افرادی که ملتزم به ترک کاری هستند با این وجود که در این کار محرمات بیان نشده اینا توبیخ کرد. آقا شما اینا در محرمات ذکر نشده، چرا شما تنگی شد. اینو دقت کنید، این مقدمه سوم بگیم آقا با بدون شک با این فرض. این فرض یعنی چی؟ یعنی که در دایره احکام واقعی بیان شده اگر حکمی وجود نداشته باشه این قطعا حرام است. شبیه اونه که دایره بود، در دایره احکام واقعی بیان شده اگر حکمی وجود نداشته باشه قطعا حرام نیست. پس این آیه رفتی به برات نداره. این آیه داره میگه آقا احکامی که من بیان کردم براتون شما هم بهتون علم دارید، طبق اون احکامی که من بیان کردم عمل کنید، از خودتون احسان ندید، از خودتون به قول معروف حکم در نیارید، از خودتون شروع نکنید به اینکه بگه آقا منم نظرم اینه که نه اینجا اشکال داره. خدا گفته اشکال نداره، تو چی کاره ای که بگی من اشکال داره نداره نظرم. بحث ما یه لحظه، بحث ما در چی بود؟ بحث ما این بود که اگر علم به حکم واقعی نداشتیم آیا حلال ظاهرا یا ظاهرا حرام است، در حالی که این آیه میگه اگر علم به حکم واقعی دارید تشریع نکنید، از خودتون جلوی خدا فتوا در نیارید. پس رد به بحث ما پیدا نشه. بله کلن میخواست دلالت کلن بزنه، حالا اجر دارید هیچی خواهد این دلالت نداره. بحث ما در براعت چی بود؟ علیت ظاهری در فرض شک در حکم واقعی، این بود دیگه. در حالی که اینجا میگه حرمت احتیاط، حتی احتیاط هم داریم، احتیاط که نه، حرمت ترک در فرض علم به علیت واقعی. اگه علم داری حلال است واقعا، ترک کردن و ملتزم شدن به این که من این کار رو ترک میکنم به این که با فتوای خودت با نظر خودت این درست نیست. خدا وقت میگه حلال مسائل حلال دیگه، تو چرا برای خودت سختگیری میکنی؟ الا ان دلالت ها موهونت من جهت اخرى، دلالتش موهونه. جهتش چیه؟ یه ان ظاهر الموصول، ظاهر موصول، موصول چیه؟ مای محرم عمومه، یعنی خداوند همه احکام واقعیه رو بیان کرد. بعد توبیخ و علل التزام به ترک شیء، توبیخ کرده بعد التزام به ترک شیء با تفصیل جمیع محرمات واقعیه و این که متروک اون کاری که ملتزم شده به ترکش از اون محرمات واقعیه نیست. ولا ریب ان لازم من ذلک، شکی نیست که لازمه این مطلب، یعنی چی؟ لازمه این که در اون احکام واقعیه نامی از این فعل وجود نداشته باشه. لازمه این علم بینه که این فعلی که ملتزم شدی به ترکش محرم واقعی بگی. پس توبیخ گفتی معلومه، پس توبیخ سر جاشه. توبیخ به خاطر این نیست که تو چرا برائت جاری نمی کنی، توبیخ به خاطر اینه که تو که حکم میدونی چرا عمل نمی کنی، به جور دیگه داره توبیخ میکنه ازت. تو که حکم را میدانی طبق حکم عمل کن، نه اینکه بیا و مقابل حکم خدا خودت رو هم صاحب حق بدان و یه حکم دیگه بکن و یه رفتار دیگه. خسته نباشید. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.